فقه حکومتی استاد موسوی، دوشنبه 5 آبان 99.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. اللهم عجل ولیك الفرج و جعل من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه. خب ما 2 جلسه که باز دوباره شد 3 جلسه در مورد کلیت احکام موجود در ابواب مختلف در مورد ضرایب و در مورد سرمایه صحبت کردیم، اشاره کردیم که نه محیط اجتماعی ما بر اساس این احکام اداره میشه، نه اصلا این احکام الان اونقدر نظاممند شده که امکان اداره حاکمیت با این احکام باشه. شما حاکمیت رو بخواید که سطح کلان اداره بکنی نیاز داری، بله فعلا میتونی بعد از این احکامو جاری بکنی، اما کشورداری نیاز به کار بیشتری داره. امام خمینی اونجا میگفت اقامه احکام شرعی نیازمند به حکومت، ما حکومت تشکیل دادیم ولی حالا بسم الله الرحمن الرحیم حکومت تشکیل داده بیا احکام اقامه کن. نمیتونی، یعنی مثلا یه جوری نیستش که بتونی اقامه بکنی و برای مجازی رو من باید باز کنم. آیا دسترسی بدیم به بقیه دوستان؟ چون من
واقعا از صدا شما باشه به در نمیخوره،
نه نه عجب. خب من دوباره اسکای رو خب من دو برم توی
چیز دیگه نمیام
لینک ها. خب این از اسکایل رو من فقط فعلا آهای انصاری رو میبینم.
شما
خود
اپراتور نیستید
که
اینجا
دسترسی
به شما دارم. فرق
نه
ما جواب یوزر پس
آقا
جواب
مهمان
وارد
شدن
آه
بواسطه شما با صاحبونه وارد همین بعد یه رنگی بیرد
اشتباهی وارد شده. خب فعلا که فقط آقای انصاری رو من میبینم. خب باشه با امید خود ما میخواستیم به این اشاره بکنیم که این مدلی نمیشه. ما باید یه فهم نظاممند داشته باشیم. فهم نظاممند هم گفتیم اینقدر پیچیده‌اش نکنیم. فهم نظاممند یه عناوین کلیه ای ما داریم، حکم این عناوین کلیه رو میخواد. یعنی شما کلا نوک سرمایه رو بخواید، میخواید ببینی اسلام در مورد سرمایه چه حکم کلی رو صادر میکنه، سود سرمایه رو چجوری در نظر میگیره، خلق اعتبار رو در چه حکم کلی برش داره. اما از این دوتا عنوان اساسی که بگذاریم، عرض کردیم ما ابتدا هم وارد بحث ضرایب میشیم، بحث ضرایب رو که بخوانم رسوندیم، بعدا وارد بحث پول و احکام معاملات میشیم. زاویه دیدمونم در آوردن چیه؟ همون حکم عناوین کلیهی که به حکومت مربوط میشه. خب اون سیاست کلی رو وقتی پیدا کردیم دیگه تکلیفمون معلومه اجمالا تازه. چون ما که نمیتونیم سیاست کلی حوزه اقتصاد توی یه درس خارج و توی یه توی درس خارج که در نمیاد، ما توی یه بحث پیشا خارجی میخواییم به بحثی رو به پایان برسونیم، امکان این نیست. شما اجمالا با اینکه چجوری میشه بحث سیاسی و سیاستی کرد توی متن دینی آشنا میشیم. همین ما چند تا سیاست کلی رو هم در میاریم. بعد از بحث ها مثل ضرایب مسئله اصلیش اساسا حکومتی بودن و نبودنشه. مثل اکثر این احکام زکات اساسا حکومتی هست یا نیست، بعد حکومت چی کار باید بکنی، چجوری باید تعامل بکنه، باید چی پدیده مثلا مشکل رو مگه حل میکنه یا نمیکنه. الا ماشاءالله اون سوالی که همون ابتدا پرسیدیم، ما میخوایم بریم رو اون سوال ها وایسیم توی ذرایم، برای اینکه به اون سوال ها پاسخ بدیم. یه راه همینه که بریم سراغ همین متونی که در دسترسه، همین بحثایی که واقعا این فقها دارن. چقدر مشکل به نظرتون حل میشه؟ مشکل اساسی اینه کسی که میخواد حاکمیتی و حکومتی فقه رو بفهمه، باید بره توی حکومتی نگاه بکنه. سیره تعاملاتی اهل بیت که حکومت ازشون نبوده، طبیعتا تعاملاتی که داشتن بر مبنای حضور در مخصوصا تو مسائل مالی. شما حکومت دستت نبوده صاحب انفال بودی، حکومت دستت نبوده صاحب فیل، حکومت دستت نبوده صاحب خمس بودی، حکومت دستت نبوده صاحب زکات بودی. تقریبا زکات مقاصی معلوم بکنی آیا نمیخواستی بکنی؟ موقوفاتی وجود داشته؟ بله، اینطور نیست که مکاتباتی نداشته باشیم، بیان احکامی نداشته باشیم. خیلی فهم کنم برای کسی که در جایگاه اداره کردن کشوره، و اون کسی که در جایگاه اداره کردن کشور نیست، اون کسی که داره برای کسانی که در جایگاه اداره کشورن حرف میزنه، و اون کسی که برای کسی که در جایگاه اداره کردن کشور هستن سخنی نمیگه. شما از ائمه متأخرین که عمده فقهمون از اونا داریم، سخنی ناظر به کسانی که اداره کننده کشور باشن هم به اون صورت نداری. به عنوان کسی که شیعه امامی است بخواد حالا کشور رو اداره بکنه، عمده منابع ما به عنوان شیعه سیره کیه؟ امیر المؤمنین. یعنی ما یه امیر المؤمنین داشتیم که حکومت میکرد و سیره ایشون تو منابع ما وجود داره اجمالا. باز هم از طریق کیا به دست ما رسیده؟ اهل سنت. یعنی روایت مربوط به دوره امیر المؤمنین روایت هم. چی میمونه دوستان غیر از این و بعد از این؟ اینو باید بررسی بکنیم واقعا. تو شما تو زکات و اینا بنی سیر امیرالمومنین بررسی کنید، تو موارد دیگه همینطور. خیلی چیزا دستمون میاد، اما از اون مهمتر اینه که آفرین، شما اساسا تو کل فقه در حال چرح و تبیین چی؟ سیره نبوی. نبی اکرم هم حکومت داشت. سیره نبوی یه سیره حاکمیتیه دیگه، درسته؟ سیره نبوی سیره حکومتیه، سیره رهبریه در عینیت جاریه اجتماعیه. پیامبرگان برای رهبری بود دیگه، از اول بعثتش تا هنگام رحلت. و نکته مهم من اینه که این سیره که از زمان بعثت شروع میشه تا رحلت نبی اکرم دوره مکه داره و دوره مدینه، متناسب با این شریعت نازل میشه و شما آیات قرآن دارید. شریعت داره متناسب با مراحل و موقعیت های مختلفی که پیامبر اکرم داشته تو موقعیت های مختلف اجتماعی میاد نازل میشه. شما معنای خیلی از حقایق شرعی رو بخواید درک بکنی، باید بری تو موقعیت قرار بگیری ببینیم شریعت چجوری بود که نازل. فقط هم نزول مهم نیست، نزول مهم نیست، بله مسئله بافت اجتماعی که این شکل داد بهش. پیامبر اکرم تونست با زکات چه چیزی رو درست بکنه، چه شکلی درست بکنه جامعه رو، چی کار کرد با زکات؟ اینا سوالای اصلی ماست. نبی اکرم موضوعیت داره دوستان. اگر بخوام بریم به سمت حکومت و حاکمیت، خیلی جدی باید بگیم سیره رسول خدا، چون اصلا محور اونه، مبدا اونه، با اون میخوام بقیه کار رو ببریم جلو. شما
کسی که نقد داره برای شما میکنه با این نگاهی که شما دنبالشی آخر نگفته که مشکل ما با این فکرمون چیه، با این بزرگتر یعنی که آشما میگید فردی گفته. اون کسی که سیره رو داره برای شما نقد میکنه،
نه اینطور
نیست.
واقعیت اینه الان بری تو فقه اهل سنت میبینی کلا حکومتی پیغمبر فلانی رو فرستاد تو فلان نقطه که بره زکات فلان نقطه رو
خدا تمام زاویه.
شما الان کل بنابه که گفتیم همش بود مکاتی بخونی کتاب های عدد رسول خب الانوال عدد عبید دنبال چی بود الانوال عدد عبید اصلا دلیل گفتیم این کتاب رو ببینیم دقیقا نمیده که رو بقا نمیشه شما تو منابه ما کمه نیست حتی میتونم بگم برداشت ها هم برداشت های ناقصی هست ولی منابع ارسان اصلا کارشون همین بررسی کردن و سیره رسول خدا
ما سیره امیرالمومنین از طریق اهل سنت داریم این سیره حکمیتی پیامبر هم از طریق شیعی داریم
به همه اصوله اما تراث شیعی مهیمنن تراث شیعی مهیمنن یعنی چی؟ میگن صدا ضعیفه تراث شیعی مهیمنن یعنی که دارن سمت و سو میدن به فهم ما از سیره رسول اکرم یه چیزی رو ما قبول میکنیم یه چیزی رو ما رد میکنیم و میتونیم نسبت سنجی بکنیم به با در لسانت ها بلکل نگه ما این هایی دیگه اصلا کلن همش حرفای یابسته من نمیتونم بین حرفای اینا حرف صحیح و سنجی از هم جدا بکنم خب از اون وقتی هم حرفایی که تو دست و بالا تو هم هست اصلا حرفای رد به بعضی هاش یعنی خیلی تون روی توش وجود داره صرف این که یه آدم انقلابی عربی زده درسته؟ نه خیلی وقتا انقلابی اون شما چین؟ تون روی میکنن صرف این که اون بابا هم روشن فکر بوده داله بر غلط بودن حرفش ولی مهیمنه شما زی سیره داری و باید بر اساس اون سیره بری جلو بله کارهای روایی خیلی داریم در آوردن از صحیح به سیرت رسول اعظم کار واقعا جدیه و دشواره اما کار اینه جور دیگه ای نمیشه تکلیف فقه حکومت رو مشخص کرد ما باید محشور بشیم نزدیک بشیم مراوده داشته باشیم با تراث اهل سنت و در این حال محشور شدن ما باعث نشه که رنگ بپذیریم ما با زائقه شیعیمون باید بریم سراغ اون و این کار سختیه
تشخیص این که توصیف و گزارا صحیح نه
بله میگه و اون چارچوبا رو باز از اهل بیت میگیریم یعنی حتی بیانات حضرت صادق علیه السلام در نقد حکومت های اون موقع بعضا برمیاده به نقد خیلی از روایاتی که اونا دارن و بعد میبینی نه این زاویه که حضرت داره میگه برشی میزنه که تا دوره نبی اکرم به تراث اهل سنت سیره نبی اکرم میره جلو پس این جواب اون سوالی که دوستان مرتب موی پرسیدن توی گروه هم بود که آقا ما در چه فقه اهل سنت این منابع چرا همه سنیه واضحه چون اصلا به دو دلیل یکی میگن سنی ها حکومت داشتن بس حکومتی میکردن به نظر این دلیل سوم چهارم به بعد دلیل اول چیه؟ چون مصدر ما برای فقه حکومتی رفتار رسول الله و در مصادر شیعی شما خیلی از این چیزا ندارید سنی ها اون بطن دارن الانوال مهمترین ویژگیش این بود دیگه شما اینقدر اونجا اطلاعات در مورد رفتار رسول اکرم داری که حتی رفتار امیرالمومنین فراون تاریخ ذکر اتفاقات اون دوره است خراج ابو یوسف هم همین حالت داره حتی نقل هایی که اهل سنت از شرایط موجود ابو حنیفه و غیره و غیره میکنن به فهم دقیقتر ما از رفتار حضرت صادق علیه السلام منجر میشه بهتر میفهمیم تو چه اجبایی حضرت داشته این حرف ها میزده خب آیات قرآن هم همینطور شما از آیه استفاده میکنید بدون این که بدونی این آیه معداش چی بوده و چجوری جاری شده توسط رسول الله توی بستر اجتماعی لذا قرآن با سیره یه پیوند خیلی مستحکمی داره توی این بخش که سوالی داره برای همه واضحه خب یعنی الان میدونی این حرف من یعنی چی؟ یعنی فقه حکومت رو میخوان کار کنیم کلن بعد بریم شروع کنیم به کلن
سنی خونی
آره یا نه؟
نوع
ربی
هم من مدر میخوام از دوستانی که قاعد به نوع ربی هم یعنی من الان دارم دعوت به مسیر اهل سنت میکنم، امروز هم نوع ربی اسمت خدا به می چی شده؟ راستان به این میگن کار جدی تاریخی. نه نوع ربی عمر اصلا هیچ کنون هیچ چیز به هیچ چیز به طرف این یه دروغ بده که یه راست توش نباشه. فکر کنم این نوع ربی جز اون دروغ هایی که هیچ راست توش نیست. البته روایتی که مربوط نوع ربی داریم مثلا کلن مربوط یه داستان دیگه ایه، مربوط این قصان این روایت داریم. آجا علما
که خیلی
سیره علما
خب
آقا واقعا این قبول داره، یعنی امام خمینی گفت فقه حکومتی یعنی کلا به ساتار تعدیل کنیم فقه حکومتی، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنیم به کار کردن به فقه اهل سنت. یعنی اصلا کلا به نوع تعاملات ما و حیات علمی کلاس ما و برنامه علمی فقه حکومتی، حوزه علمی که الان چیه میخواد اصلا کلا فقه حکومتی کار بکنم. و
چرا فقه اهل سنت؟ بریم روایات اهل سنت، بریم کار روایات فقه اهل سنت هم مثل این میمونه، بریم مثلا لیبرالیسم بخونیم چون که اینا الان اقتصاد دارن و این افتادن تو بازار دشمن. یعنی بخواب خیلی نوع روی صحبت کنن حالا میافتیم توی یه فقه قیاسی نمیدونم مباحث شرعیه‌ای، اصلا یه فقه که
خب ما با خوندن دعواهای اینا درس بردن. دقت کنید وقتی که میری سراغ ابو یوسفی که گرایش حنفی داره، انتقاد داره نسبت به روایت گرایان و حدیث گرایان، این هم یه سری قلقم میکنه روایات دیگه، درسته؟ وقتی میری سراغ جناب ابی عبید که گرایش حنبلی داره، خب فرافق روایت میاره از بالا تا پایینش، این کتاب رواییه. بله ما هم حواسمون هست را چه من بین بریم چه من بین نریم، اینو قبول دارم. نقد شما از این جهت درسته که آقا این سنی ها حرف بی خودم زیاد میزنم، توی اهل سنت هم من کسی میتونه مسلط به کلش بشه. ما بیشتر نیاز داریم به منابع اهل سنت، اما فقط منابع نیست، منابع خام واقعا کارگردنش سخته. مثل همیونه تو شیعه بگن آقا علما و فقها که هست بیخود زیاد دارم، بریم سراغ خود روایات.
شما که قبول ندارید متدشون، فقط
مقاله خام بدارید. دقت کنین کار کرده به این معنا که یه عده گرایشات مخالف با هم دیگه دارن رفتن نقد کردن، مثلا یا ایش دیرا اینا رو که کلا این دسته روایات از نفی اکنم ما اصلا قبول ندارید، برمزن این هم ابو حنیفه گفته من اصلا فتوا نمیدم. البانی میبینیم یه گرایش با این که گرایش حنبلی داره ولی شروع میکنه به قدیم، خود ابن تیمیه همینطور. خب این برام مهمه چون ماها که حیات با حیاتمون تو مصادر اهل سنت نبوده،
خطر اونجا کمتره. یعنی ما اهل سنت موفق نشده خودش یه فضای حکومتی جدی که ممتنی ادعاش هم ممتنی بر سیر رسول الله نباشه الان رو انداخته باشه تو وضع موجود. الان تقریبا ما با یه تراث اخته رو برو هستیم، لذا نمیشه اون بری بگیم مثل لیبرالیسم نیست که کلن تمدن گرفته، شما بری سریع میفتید توی پارادایم.
این پاسخ خیلی خوبیه که آقا این الان برعکس هست، اگه چیزی هم داره تو احیا بکنه اون دنبال تو هم میدونه. اما یه نکته جذابتر از این هم وجود داره و اون این که اهل سنت دوستان نکته مهمشون اینه که به خاطر این که در زیر سلطه حاکمیت تفقه میکردن، حالا زیر اون سلطه مخالفت هم میکردن ولی اجمالا همراه بودن با حاکم، فهم بودن با شیعه، که شیعه قشن شمشیر کشیده بیرون تو صورت خلیفه ناحق، خلیفه ناحق رو تو صورتش میزن، هیچ ابایی هم نداره گردنش هم بزنم بسه. اون نه، اون بالاخره با نیش و کنایه و عدم همراهی نشون دادن شلاقش هم علاقه مخاربانه بخاطر نیش و کنایه زدنش. فقهای بزرگ که از اهل سنت موندن معمولا فقهای چی هم منتقدن، فقیه غیر منتقد خیلی نمیمونه. فالبته فقیه منتقدیه که اقبال بهش میشه بعد حکومت میاد زیر پروالشو میگه. فقیه هم که حکومت خوشش نیفته فقیه مشهور نمیشه، ولی یه مدت بعد مخالفت بکنه، بعد نشون بده که من اصلا دنبال قدرت نیستم، بعد قدرت بیاد به سمتش، بعدش دیگه مشهور میشه و مختلف. معمولا فقهای اهل سنتی که ویژه بودن اینطور بود، اما اجمالا فقهی که اینا نمیشن تو همون دوره همراه شدنشون با سلطنت، تو اون دوره هم که همراه میشن گردش میکنن دیگه. یعنی چی؟ یعنی سعی میکنن به نحوی همراهی نشون بدن با حاکمیت، تعویل ببرن به گونه ای که نزدیک بشه به مطامع حکمران. بنابراین فقه اهل سنت ما نسبت بهش که روی کرده انتقادمون رو باید داشته باشیم، حتی اون موقعی که داریم متنشون میخونیم، بدونی این آدم داره به گونه ای سیره رسول الله رو تبیین میکنه که ذائقه حاکمیت رو خیلی مکدر نکنه. حداقل اگه نگیم میخواد فقها سلطان باشه به معنای تمجید کننده و مبرر همه رفتارهای پادشاه، لذا با عملیات دشواری مواجهه. سنی ها هیچ وقت، نه فقط الان، هیچ وقت نتونستن حکومت اسلامی برپا کنن، هیچ وقت در طول تاریخ بعد از رحلت رسول خدا. شیعه ها تلاش کردن مثل فاطمیان و اونا هم نکنه
سنی
هم
تا اون خلافه
نه دیگه شروع میکنه دیگه. نیا کنید مسئله اینه، اگر در نظر رفتارهایی که این طرف به طبع سیاه مجبور رعایت بکنن در نظر نگیری، که رفتار اولیه سه خلیفه اول تابعشی بود، اون حال و هوا و اجواء موجوده در جامعه بود، بدعتایی که نگذاشم یکی یکی میتونی پیدا بکنی دیگه، که یه دفعه شروع بکنم به دادن زمین ها و اموال و غنایم تقسیم اینا بین صحابه بود. عمر شروع میکنه، زمان عثمان سر بلند میکنه، خب اکرم که کاری نبود، فقط مبرر بود برای یه دور، وگرنه ویژه خالی زمانی که شروع میشه عمر شروع میشه. عمر البته میگه من خودم نمیخورم، میدم بقیه بخورم، ولی آدمی که میدونه اگه من خودم هم بیام شروع کنم به مخوری، طبعا جامعه نمیتونه بپذیرم، من باید ساده زیست باشم، من باید مردمی باشم مثل رسول خدا، نمیتونه سیاست رو بهش اجازه نمیده، ولی میسپره میده برای که بدی قاده دادن هم قاده بنی امیه، قاده زندگی جامعه. تو میخوای بداری باید چیکار کنی؟ بدی اینو بده اونو بده اونو بده، میداری چیگه اونم میشه آدم تو، وگرنه اینا سر بلند میکنن، وگرنه اینا در مقابلت میستن. و فقط عمر فرقش این بود که حواسش جمع بود، چجوری به کی بده، چجوری به کی نده و چجوری مهار بکنه. عثمان افتاد تو بازی فک و فامیلش، عمر به فامیلش میداد، نه اینکه به فامیلش نده، ولی حواسش جمع بود این موازنه رو برقرار بکنه بین همه اینا دیگه. سیاست مداری عرب هم از همون اولش با همین سیاست هم روش کرده بزرگ شده، ولی کردم و فرق نمه نمیمد عدالت رو برپا بکنه. امیر المومنین همه بازه تاریخ جهان اسلام همه دارن میبینه، یه دفعه اومد عدالت رو برقرار بکنه، خب دیگه طبیعه دیگه، عدالت تلخه. اولین جایی که مقابلش وامیستن کیه؟ خود جامعه اسلامی هست حاضر نیستن، خب صحابه حاضر نیستن بپذیرن دیگه، لذا شما اساسا با صحابه درگیری، چه برای اون رفتار اون دوشه، لذا اهل سنت هیچ وقت نتونستن. خب اهل سنت از همون روز اولش نتونستن، چون سیاق جایگاه فقیه اجازه رو بهش نمیداد، فقیه در جایگاهیه که باید همراهی نشون بده با سلطان. لذا تعبیر و تفسیرهای اون، تعبیر و تفسیرهای یک انسان خارج از فشار هنجاری محیط اجتماعی نیست که راحت بتونه بگه من از این متن رو میفهمم، میخواد خوشتون بیاد میخواد بدتون بیاد. پس رفقا خیلی نیاز به اعتنای به روایات اهل سنت و در کنار این فقه اهل سنت، فقه اهل سنت از باب نقد متون و فهمی که نداشتن، فقه اهل سنت از باب یه باب دیگه هم هست، از باب این که شما میخوای برسید به مهیمن بودن روایات شیعی. روایات شیعی یعنی چی؟ روایات صادقین، درسته؟ عمدتاً این امام باقر امام صادق علیه السلام. این روایات تو چه عصریه؟ تو عصر ابو حنیفه و مالک و در عصر خلافت. اگر حضرات معصومی خواستن در مورد سیره رسول خدا چیزی بگن، این سیره اومده رسیده به اینا، اینا یه حرفی دارن میزنن، یه استنباطی دارن، روایت اهل بیت داره چی میکنه؟ اینو نقد میکنن. پس بنابراین از یک باب دیگه هم شما برای رسیدن به سر و ناسره سیره نیازمند به فقه اهل سنت و اون چیه؟ این که بفهمید روایات اهل بیت علیهم السلام نقد دقیقاً چیه. ما الان مخالف قیاسیم با امام شیعه، بدون اینکه بدونیم این قیاس چی بوده و زمان آقا امام صادق اصلا به چیا با چیا قیاس میکردن، به چه حال هوایی داشته قیاس کردن ها. بله، بعد اون دوره رو بشناسیم. تا وقتی اون دوره رو بشناسیم بیانات اهل بیت برامون واضح نمیشه تا بتونه هیمان داشته باشه.
الان جان نقد ما مقدار بیشتر هویتیه.
تا بخواد هیمان داشته باشه بر مصادر اهل سنت.
اون بحث تأثیر اهل بیت تو خود اینها از اون زاویه هم نمیشه بازش رو
پیچیده است. اون خیلی پیچیده است، اون کار هر کسی نیست
که میاد ابو حنیفه میفرسته از خود مسلم
اون پیچیده است. میگه چون رد پا رو همه رو چکایی کردم، همه رو پاک کردم. شما تا یه سند داشته باشی و بعد در بیاری و بعد داری تاریخ بخونی بگه اولین حضرت اینو گفته بود، بعد این اول ابو حنیفه اول اینو میگه، بعد اینو میگه، چرا داره تغییر میکنه؟ بعد میری در میاری تایش مشخص میده قصه از جقرم. هم مالک هم ابو حنیفه دیگه، مالک تو مدینه ابو حنیفه هم کوفه است دیگه، کوفه هم که هر دو جا شیعه پررنگ هست حضورشون. خب پس از این باب، یکی از باب این که اهل سنت هم که ناقل سیره رسول خدا و اهل بیت علاوه ناقل اونه، یکی از باب این که فقهشون هم مهمه از باب نقد خود سیره که خودمون بالاخره یه دوره دونی نقدایی که خود اینا کردن به هم دیگه چی هست تا بتونیم مچشون رو بگیری دیگه. وقتی اینا خودشون زیراب هم دیگه رو میزنن، لابلای این زیراب زنی ها در میاد اون اتفاقات و اختلافات اساسی دیگه، هم دیگه رو برملا میکنن. آره دیگه، این مچه اونو میگیره، اون مچه اینو میگیره، تبادل توهم میشه به تعبیر عربا. وقتی تبادل توهم میشه شما این وسط میتونی بفهمی اتهامات هر طرف چیه، ولی وقتی شما این دو روایت اصلا کلا همه صحنه براتون صافه. خب
از باب یک تجربه شکست خورده روی کرده حکومت نمیشه چیز کرد مثلا شما ببینید تا کجا رفته این روی کرده، چرا مثلا به دیوار
خب اصلا موقف غلطه دیگه. روی کرد یه بحثه که ما بودیم روی کرد حکومتی داریم غیر حکومتی، حکومتی کلن کل فقه میشه فهمید، یه جوری دیگه میفهمید کل فقه. یه وقت موقف غلطه، آقا فقی توی جایگاه مبرر سلطنت و قدرت و سیاست حاکمیت بیسته، فقهشی میشن فاسد میشه، میشه این ناکارآمد، ضعیف و عقیم. فقیه اگه بالا وانسته نمیتونه اساسا راحت بفهمه. واضح فقیه باید تو جایگاه بالا باشه. بالا منظورم چیه؟ گسسته از همه این مطامع و قدرت ها و فشار ها. البته ممکنه بگی تو جایگاه بالا باشه شروع کنه به تبریر منافع خودش، بازم این مشکله. مسئله در رها بودن از همه این قید و بند هاست. ولی این مسلمه که از نظر سیاسی زیر حاکمیت بودن قطعا این محدودیت رو میاره، مگه که طرف فقیه انقلابی باشه، یعنی کلا آماده باشه شهید هم بشه و محکم وایسه، یا یه جریان مخالف باشه مثل فقهای شیعه.
از اون جهت دوم خیلی فقهرسان زردانه میخواد، چون همشون مسئلهشون حکومت بوده و ناظر به اون داشتن تلاش و مزمونه میکردن، خیلی
مسئله شون حکومت جور بوده. مسئله شون حکومت جور نبوده آخرین بیان شما، مسئله شون یه حکومت اسلامی بوده، ولی مجبور بودن همه حرفا رو نزنن، یه جایی اگه حرفا تیز میشه یه جوری توضیحش بدن، تبیینش بکنن که همراه بشه با، ولی نقد کردن. شما خوندین از اولش، ما خوندیم همه در حال چی بودن؟ نصیحت بودن، هر دو کتاب نصیحت داشت.
دو یه چیزی که میشه این بحث نجات بده اینه که یه بیانه که ما فرهنگ اسلامی اینجور نبود که کلن غلب شده، یعنی اون فضایی که پیامبر رو انداختن و از اون برم اهل بیت با حضورشون و جدا نشدنشون به عنوان یه چیز جدا از جامعه اسلامی یه فضایی رو سعی کردن تثبیت بشه، فقها میخواد فقیه باشه، نمیخواد کلن بره باشه اینکه آقا شما دیگه از این
مجیدگویه،
من میخواهم مجیدگو، نه ما فقیه باشم، میگه رسول الله چی گفت؟ روایاتو میاره.
فرهنگ
اسلامی اصلا حکومتی نمیشه. نه صفر، نه فرهنگ اسلامی مانع این میشه که بگیم ما این کلا چون کنار حاکم جور بوده دیگه به درد نمیخوره.
یعنی اگر که شما بخواید یادتون هست که ما در مورد بخش زیادی از بزرگان و واقفیان میگفتیم این بزرگ بخوادم بزرگ بمونه نباید دروغ بگن، چون ما چشو میگیرن. این فقیه اگه بخواد فقیه باشه نمیتونه به خاطر مطامع حاکمیت فقه عوض بکنه، بکنه بعد یه مدتی از مرجعیت میفته یه فقیه دیگه ای که فقیه باید جای پاسبان چی باشه؟ شریعت و پاسبان سیره رسول خدا. بین اهل سنتش هم همینه. اگه امروز با قاها سلطان به نفع بخوان با اسرائیل رابطه برقرار بکنه، الازهر فتوای همراهی با اسرائیل بده و فردا مثلا بخواد حجاب رو بی خیال بشه یه فتوای اونجوری به دفعه دیگه، اصلا این مرجعیت شد دست داده. مردم میرن دنبال کی میگردن؟ سلفیایی میگردن که محکم بایستن، بله الازهر هم که بلایش داره ایمانه، لذا مرجعیت دینی شد تو خود مصر هم از دست داده، اصلا مرزن از اون محلی از اعراب نداره حتی تو مصر.
حتی
بعد از آنه احمد طیب، احمد طیب هم یکی مثل بقیه شد بله، ولی عملا باید الان رابطه با اسرائیل رو چیکار کنن؟ تو بیچیز کنن همراهی باید نشون بده با خیلی از رفتاره. بله اون اینها بعد یه مدت شما ببینید حاکمیت کلا اینطوری یه جریان انقلابی میاد میسته، بعد اینا میان داخل خود اون ساختار چیکار میکنن؟ نسخه بدل اونو میگن آقا یکم تعدیل کن، نه دیگه اینقدر دیگه همه چی رو باز نذار، یکم سفترش کن، یک مقدار موقعیت خودمونو حفظ بکنیم.
کجا این نگاه مثبت نمیشه اصلا بهش داشت؟ یعنی این جزء فقه نیست؟ یعنی که ما داریم برای تشکیل حکومت اسلامی یه مسیری رو طی میکنیم، نمیتونیم از اول یه، یعنی هم کاری که الان تو جامعه اسلامی خودمون انگار بهش داریم عمل میکنیم، یعنی هم دعوای شورا نگهبان و هم کذبم و اون نامه مثلا به شورا نگهبان که اینقدر اینجوری نگاه نکنیم در الان دیگه وارد حکومت شدیم، بعد یه پله پله بریم جلو.
به بار دیگه یه تجربه وجود داره، این تجربه رو مورد بررسی قرار میدین، تجربه فقهی منز نظر ها. بله اینم فهمش خوبیه، یعنی ما یه دفعه از زیر بوته که نمیتونیم بیایم یه حکومت اسلامی درست بکنیم. اما عرض بنده این بود، یک مصدر اساسی ما چیه؟ سیره رسول خدا. دو بررسیایی که اینا کردن، نقد و بررسیایی که اینا کردن خودش به ما کمک میکنه که این سیره رو بیشتر مورد بازبینی قرار بدیم. سه اینکه متن این فقهی اینا کمک میکنه به اینکه ما متون اهل بیت رو بفهمیم چه جوری مهیمن میشه بر سیره رسول خدا. اینها بحثای ما بود در مورد اهل سنت، اما هنوز هم همه مطلب بیان نشد. ما برای این که حتی سیره رسول خدا و شریعت الهیه و بیانات قرآنی رو بفهمیم، دوستان باید ببینیم اینا کلا تو چه سیاقی بیان شده. سیاق اولیه چیه؟
جاهلیه.
جاهلیه سیاق نزوله، یه سیاق ثانوی دیگه هم داره. چیه؟ شرایع قبلی. شما یه شریعتی داری که یه شرایع قبلی بودن و قراره که یه نسبتی با اون شرایع قبلی بگیرن، و یه شریعتی که اومده یه کاری کرده، این زکات اومده یه کاری کرده با این جامعه جاهلی عرب، خمس و انفال یه کاری کردن. این مهمه دوستان. یه دفعه یه جامعه که یه طوری بود و مناسبات چه عوض کردن، کردن یه طور دیگه. ما این برام مهمه، مخواهم بدونیم انفال، اون حکم که شما در مورد انفال آوردین، انما الانفال لله ولی رسول چی؟ ادامهش بگیم.
ادامه نمیدیم.
ولی الانفال
آقا قولی نسمه که انفال ولی الانفال لله ولی رسوله هست که اون زبانه
چیز ندارید؟ بله، معصومی رو بگیرید.
نه،
خون. خب، فتق الله. یعنی چی؟ یعنی شما مثل این که میخواییم این انفال رو بریم با هم دیگه کنار بیاییم. اینجا نزدیک به این بحث به اینا نمیشه. ما عفا الله علی رسولهی و چیم؟ فما اوجب تماله من خیر و ارتاب دیگه آخر آخرش میگه چی؟ کیلا یکونو دولتم بین الان کن. نه آقا، اینا رو من به شما بدم دیگه بین شما، بین اغنیا شما این دست به دست میچرخه. کیلا یکونو دولتن میره توی فیل. تو چی کار میکرد؟ مگه چه اتفاق میخواست بیافته که یه همچه حکمی اومد؟ و جلوی چه چیزی رو گرفت؟ و چه سنتی رو پدید آورد؟ و مناسبات اجتماعی رو چه کار کرد؟ خب این لازمش اینه که بستر نزول رو بدونیم و بعدش ببینیم که سیره چه اتفاق رو رقم زد، تا توی جایگاه راهبردی بتونیم اون اتفاقات نتایج اون حکم رو بررسی بکنیم. یکی دیگه اینی که اصلا نه، این به نسبت شرایط دیگه چه تغییر رو پدید آورد و اصلا توی شرایط چه جایگاهی داشت؟ خداوند متعال چقدر نسبت اینا تاثیر از شرایط قبلی هم همینطوری بوده یا نه فقط اون این شریعتی که این حالت رو داره. از این رو ورود آقای عرضاوی به بررسی زکات خیلی بوده ویژه‌ایه. دقیقا با همین زاویه دید شروع کرده توی اون بخش اولی که گفتیم همه دوستان بخونم. حالا انشاءالله جلسه بعد ارائه رفقا باشه از اون بخش اول، ما یه چند وقت این ارائه رو بشنیم، بعد از شنیدن این ارائه وارد خود بحث زکات میشیم. زکات رو که تموم بکنیم همینطور انبال دیگه ای رو یکی یکی بررسی میکنیم و مسئله بنیادینمون رو معلوم میکنیم، مسئله پیرامون اون مسئله و مسائل مرتبط با اون شبکه از مسائل شکل میگیره که ما توی اون شبکه فقط میخوایم یه سری نقاط اساسی رو بررسی بکنیم و بتونیم جایگاه اون بحث رو به طور کلی تبیین کنیم، احکام مربوط به بخش های از اونو روشن کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
حالا توی این فضایی که ما باید هم سیاه باشن که سیاه جاهلیت هم شرایط قبلی و به تعیین شرایط داریم چه که آخوند بشه،
خود یه فهم
ارتباطی از فضای خود قرآن کریم میتونه به بسیار تغییر کنه. یعنی همین که مثلا قرآن داره میگه که کلایت اون دولت و بین الانبیا خود یه مفهومی داره دیگه، یعنی یه چیزی بوده. یعنی که مثلا میاد برخوردهایی که میکنه با نمیدونم احبار و روحان با این جایی مثلا ذریبی که تو سوار مکی میاد به زکات میده که نمیدونم اگه دیگه نکنه فلانه درگیری اون اغمیایی که میخواستن به فقرا کمک نکنن اسلام میاد.
شما اجمالا سوی عدالت خانه و حمایت از مستضعفین و اینا رو میتونی پیدا بکنی، ولی تفصیلا به سیاست گذاری و اینا نمیرسی. سیاست گذاری واقعا مداقه ها و جزئیات بیشتری میخواد.
نه اون جایگاهش که ما چه چیزی رو از این توقع داریم
قرآن یا شریعت؟ شریعت طبعا میخواد عدالت رو برپا کنه، اما سوال ما اینه که عدالت چجوری برپا میشه و عدالت چیه؟ قرضداری کاشو
از قرآن میگیره دیگه.
نه قرضداری مثلا چیز میکنه دیگه.
حالا بخونیم تا بعدا در مورد ایشون صحبت کنیم. ایشون تا دیروز تو شبکه‌های میومد میاد که پولش رو آقای خامنه‌ای و آقای مکارم میدادن. یه بحثی پیش میاد و بعد آقای خامنه‌ای و آقای مکارم دیگه بهشون سیمونه دیگه پول ندن، ایشون هم دیگه
ایشون خاطر موثر آقای
حالا چه اون نام مثلا کار به خاطر ندارم، برنامه تلویزیون دارم میگم شما شبکه رو همین نگاه کن دیگه. دیگه ایشون تو شبکه نمیاد، پس معلومه پولی از اون شبکه‌ها نمیگیره. چه آقای خامنه‌ای گفته باشه چه آقای خامنه‌ای نگفته باشه، توی شبکه های دیگه داره میاد. اون شبکه ها معلومه وابسته به کیه. همه شبکه ها منبع مالی دارن، منبع مالی هم واضحه، اما سرویس و اصلا اینجوری نیست. نه قصه اینقدر پیچیده نیست. خیلی برای اون کسی که تو جهان عرب تنفس بکنه واضحه، همه میدونن این شبکه پولی که کی میده.
برنامه
کجا داره؟ برنامه کجا داره و کجا تامین؟ هر برنامه‌ای هم طبیعتا تامین مالی داره دیگه.
اونم این کسی تامین مالی
باشه؟
کسی
اعتماد چیزی نمی‌کنه. اونجوری که
تازه. نه.